رادیوی آزادی،
مجله خبری.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. امروز دوشنبه 25 فوریه سال 2013 میلادی است. مجله بامدادی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخط خبرها. رویدهی در انتخابات پارلمانی ایتالیا روز دوشنبه ادامه می‌یابد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان خواستار تفتیش اعدام افغان‌ها در ایران همسایه شد و تقریبا 100 هزار نفر در واتیکان در آخرین نیایش پاپ روم بندیکت 16 حضور داشتند. تفصیل خبرها. در ایتالیا روز یک شنبه انتخابات پارلمانی شروع شد. قرار است که رایدهی دو روز ادامه کند. بر پایه نظرپرسی های اخیر ائتلاف چپ و مرکزگرایی پیر لویجی برسانی برای پیروزی شانس های بیشتر دارد، اما با گفته کارشناسان گمان است که مندات های برای تشکیل حکومت ضروری را صاحب شود. برسانی وعده داده است که روند صرفه شدید بودجه را ادامه میدهد، زیرا آن از نگاه او برای رفع بحران اقتصادی ناگزیر است. رقیب اساسی ائتلاف برسانی ائتلاف راست و مرکزگرایی سیلویو برلوسکونی محسوب می شود. برلوسکونی از این پیش 4 بار مقام نخست وزیری ایتالیا را اشغال کرده است. بر اثر ترکش در شرق افغانستان دو افسر خدمات کشف به هلاکت رسیده، 3 نفری دیگر جراحت برداشتند. یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکمدرا در نزد درآمدگاه بنای خدمات امنیت ملی شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار انفجار کرد. به گفته مقامات محلی بنا آسیب جدی دیده است. مسئولیت حمله را جنبش طالبان برداشت گرفت. و بر پایه یک خبر دیگر از کابل، حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان از مقامات کشورش خواسته است تا موضوع اعدام افغان ها در ایران همسایه را تفتیش کنند. ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور با رادیوی افغانستانی آزاد گفت:
صبح امروز رئیس جمهور اسلامی افغانستان در مورد اعدام های خیز و حل مشکلات ماجد افغان در ایران به اداره امور و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان هدایت داده که این موضوع را چیز زودتر وجیبی بررسی کنند و از منجاهای دیپلماتیک و قانونی با جانب جمهوری اسلامی ایران در این مورد داخل اسلام عاجل شوند.
روز شنبه در ولایت تخار صدها نفر در مراسم جنازه 10 مرد شرکت کردند که در ایران همسایه با اتهام قاچاق مواد مخدر حلق‌آویز شدند. جمع‌آمدگان هم در ولس ولی خلیفگان علیه این قتل اعتراض کردند و از حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد خواستند که از کشتار افغان‌ها در ایران جلوگیری نمایند. ساکنان منطقه میگویند که طی 6 ماه اخیر آنها 80 نفر هم در ایران اعدام شده را به خاک سپردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. روز یک شنبه تقریبا 100 هزار نفر هم در میدان نزد عبادتگاه پیتر مقدس در واتیکان در آخرین نیایش پاپ روم بندیکت 16 حضور داشتند. بندیکت 16 هم در مراجعه به جمع آمدگان گفت که او با امر خدا مقامش را ترک میکند. او افزود که بعد از استعفا در روز 28 فوریه باقی عمرش را در دعا و نیایش میگذراند. آخرین روز ماه فوریه بندیکت 16 با کاردینال ها ملاقات میکند و بعد از ساعت 8 شام او دیگر پاپ روم نخواهد بود. بندیکت 16 سبب استعفا را که باری اول هم در تقریبا 600 سال اخیر روی داده است، ما پیران سالی و کم قوتی رب داده است. در واتیکان حد می‌زنند که پاپ نوی روم شاید تا شروع پسخ یا عید پاک انتخاب شود. من در سویل‌های جنوبی و شمالی ایران ذخیره بزرگی اوران آشکار شد. در این باره فریدون عباسی دوانی نایب رئیس جمهور و رئیس آژانس نیروی هسته ای ایران به خبرگزاری ایسنا اطلاع داد. این خبر هنوز از سوی منبع‌های مستقل تایید نشده است. عباسی دوانی همچنین گفته است که متخصصان ایرانی 16 موضعی را مقرر کردند که برای ساختمان نیروگاه‌های هسته ای موافقند. با گفته او نیروگاه‌ها را می‌توانم در سویل‌های خلیج فارس و عمان، بحر خزر و ولایت خوزستان بنیاد کرد. اطلاع معاونی رئیس جمهور ایران هم در عرفه دوری نوبتی مذاکرات میان ایران و ششگان و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان پخش شد. قرار است که گفته شنید روز 26 فوریه در شهر الماتی قزاقستان برگزار شود. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg. شما می توانید از طریق تلفن های همراه اندروید و هوشمند نیز به این خبرها دسترسی داشته باشید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. جان کری به کشورهای دوست و هم پیمانی امریکا سفر میکند. واشنگتن با مخالفین حکومت سوریه چگونه کمک خواهد کرد؟ تاجیکستان در ورطه ورشکستگی مالیوی. فروم جهانی اقتصادی میگوید تاجیکستان میان 10 کشور است که به زودی شاید به دیفالت روبرو شوند. و ستالین رو آیا میشناسید؟ سببی از نیک و بد یکی از رهبران دولت شوروی آگاهانه بودن جوانان تاجیک در چیست؟ جان کری در جریان اولین سفرش در مقام وزیر امور خارجه آمریکا از 9 کشور اروپای غربی و خاور میانه دیدن میکند. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که جان کری سفرش را بیشتر برای شنیدن انجام میدهد و آن را چون شانس برای بررسی مسائل عمده و دو جانبه با همپیمان های کلیدی کشور ارزیابی میکند. او افزود در جریان ملاقات و گفت و شنیدها روی مشکلات دولت های جدید دموکراتی، دولت های دموکراتیاشون هنوز ضعیف و مشکلات با گروه های افرادگرا که انقلاب برخی کشورهای عربی را ربودنیاند تمرکز کرده خواهد شد. به گفته خانم نولند، رهبر اداره سیاست بیرونه امریکا، در ملاقات هایش موضوع برنامه هسته ای ایران را هم بررسی میکند.
خانم
نولان میگوید من فکر میکنم که او با همپیمان های اروپایی و همچنین با همکارانمون در خاورمیانه صحبت های مفید خواهد داشت که چگونه ما باید به حل مشکلات از لیبیا تا تونس و مصر و سوریه و به حل قضیه ایران نزدیک شویم. همین طور به فکرم شما درباره بررسی شدن این موضوع ها در این سفر خواهید شنید. قرار است که جان کری به لندن، پاریس، برلین، استانبول و روم سفر کند. در پایتخت ایتالیا او در نشست کشورهای دوست سوریه در بررسی موضوع حل سیاسی مشکل این کشور عربی گرفتار نظام شرکت خواهد کرد. انتظار می رود که جان کری با نمایندگان مخالفین حکومت سوریه ملاقات علاوهیده دایر کند. با گفته خانم نولند، وزیر امور خارجه آمریکا می خواهد نظر مخالفین را در آن باره بشنود که ما در مبارزه آنها با نیروهای حکومتی بشار اسد چی کاری را می توانیم انجام بدهیم. در همین حال حضوری هیئت مخالفین حکومت سوریه در نشستی روم بعید به نظر می رسد. روز جمعه ائتلاف ملی نیروهای انقلابی و مخالفین سوریه با پخش یک اظهارات گفت که شرکتش در کنفرانس بین المللی دوستان سوریه را متوقف می کند. مخالفین حکومت دمشق این تصمیم را با موقع شرمندهوار جامعه بین المللی ربط دادند که به گفته آنها هلاکت صدها ساکنان آسایشته از ضربه های موشک های اسکاد و نابودسازی به تدریج شهر باستانی حلب و مردمی آن را نادیده می گیرند. در جریان سفر هنگام توقف جان کری در شهر برلین، نخستین ملاقات او با وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف برگزار خواهد شد. با اطلاع وزارت امور خارجه آمریکا، آنها مسائل زیادی مربوط به رابطه های دو جانبه و مسائل بین المللی را بررسی خواهند کرد. ویکتوریا نولان میگوید که قرار است کری و لاوروف بیشتر روی قضیه های کره شمالی، سوریه و ایران تمرکز کنند. جان کری در مصر با مقامات عالی کشور و سیاستمداران با نفوذ ملاقات میکند و پشتیبانی خود از رضایت سیاسی و اصلاحات اقتصادی در این کشور را ابراز می‌دارد. وزیر امور خارجه آمریکا بعداً با رهبران عربستان سعودی مذاکرات انجام می‌دهد. سفر او روز 6 مارس در قطر پایان خواهد یافت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. تاجیکستان در رده بندی کریدیت یا قرض میانی 144 دولت در جای 134 قرار گرفت. متخصصان فورم جهانی اقتصادی که این رده بندی را در چارچوب گزارش شاخص رقابت پذیری اقتصادهای جهان در سال 2012 تهیه کردند، تاجیکستان را میانی 10 کشور جای دادند که احتمال رخ دادن دیفالت یا ورشکستگی مالیوی خیلی بزرگ است. در همین حال برخی از اقتصاددانان تاجیک میگویند که ادعای فورم جهانی اقتصادی دور از واقعیت است. از شهر دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالله عاشور گزارش می‌دهد.
تحلیلگران فورم جهانی اقتصادی وضع مالی هر کشور را از 0 تا 100 خال بهاگذاری کردند. در کشورهایی که در این بهادهی از 50 کمتر خال کسب کردند، احتمال رخ دادن دیفالت یا ورشکستشوی مالیوی زیاد و برعکس در دولتهایی که از 50 بیشتر خال گرفتند، امکان سر زدن دیفالت ناچیز بوده است. تاجیکستان در این شاخص همگی 17 از 19 خال کسب کرده است. موقع تاجیکستان در این ردبندی از کل کشورهای پسا شوروی پایان تر است. بگیریم قرغیزستان در جای 115 و قزاقستان در مقام 57 قرار دارند. باید گفت برای نخستین بار موقع تاجیکستان در ردبندی کریدیتی یا قرضهی کشورهای دنیا از جانب سازمانهای بانفوذ معین کرده می شود. سازمانهای معروف ارزیابی کننده وضع مالی و پرداخت پذیری کشورهای عالم نظیر استندرد اند پورس و فیچ تا حال در یگان فهرست و ردبندی از تاجیکستان نام نبردند. اما اسماعیل طلبکوف عضو کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان میگوید که این ردبندی ها از سوی سازمان های بین المللی منصفانه انجام داده نمی شوند و بنابر این بهادهی ها بازگوی وضع واقعی کشور ما نیست.
این بغیر هنگامه بیش دیگر نیست. او کشورهایی که برای تاجیکستان قرض میدن، اون کشورهای ابله بی‌عقل نیستن. اونا میدونن که تاجیکستان کشور پرداخت پذیر است، برای همین مبلغاشون میدن و شرطنامه رو به امضا میرسونن.
اسماعیل طلبکوف افزود سطح قرض دولتی تاجیکستان کمی بیش از 30% مجموع محصولات داخلی را تشکیل میکند که این در شرایط اقتصادی بازاری یک روند معمولی است. در همین حال سیاوش قاسمزاده شارح اقتصادی میگوید با نظر داشت خیلی ناچیز بودن حجم تولیدات در کشور، سطح قرض دولتی خیلی بالا است و نگرانی سازمان های بین المللی در مورد به ورشکستشوی مالیوی نزدیک شدن تاجیکستان به سبب نیست.
البته که قرض تاجیکستان نگران کننده است، چون ببینید سال مثلا سال 2010 بود قرض تاجیکستان از به 1 میلیارد نرسیده بود، امروز می‌بینیم که 2 میلیارد 169 میلیون رسیده است. یعنی در عرض 1-3 سال اینقدر زیاد شد. یعنی این برگردوندن قرض‌ها روز تا روز دشوارتر می‌گردد برای ما و این بهادی این فورم بین‌المللی اقتصادی حقیقت دارد. یعنی
سیاوش قاسمزاده افزود که بزرگترین کشور قرض دهنده تاجیکستان چین است و در صورت سری وقت نپرداختن قرض احتمال دارد که این کشور طلب دستیابی به ذخیره های زیرزمینی و یا حتی قلمرو کشور کند. باید ذکر کرد که جاناتان دان نماینده صندوق بین المللی اسعار نیز میانه های ماه نوامبر سال گذشته ضمن سفر خود به تاجیکستان از احتمال بروز بحران قرضی در کشور هشدار داده بود. در حال حاضر قرض دولتی تاجیکستان 2.3 میلیارد دلار آمریکایی یا 33% مجموع محصولات داخلی را تشکیل میکند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
هشدار درباره احتمالی به ورشکستگی مالیوی روبرو شدن تاجیکستان در یک گزارش فورم جهانی اقتصادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در ولایت سغد دزدی در گوریستان و مسجدها افزایش یافته است. مقامات امور داخلی ولایت میگویند که به این جنایت اساساً آنهایی دست میزنند که با همین گونه جرم قبلا محکوم به زندان شده بودند. کارشناسان دست به یک ماه اموال مساجد زدن افرادی که سبور را با کاهش یافتن اعتقاد بدین مربوط میکنند. موضوع را معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در شهر خوجند پیگیری کرده است.
مقامات حفظ حقوق دزدی اموال گورستان و مسجدها را در حاشیه به صورت عموم زیاد بودن جنایت های دزدی شرح می دهند. به گفته اداره کارهای داخلی سغد، میان حدود 4,500 جنایتی که در سال گذشته 2012 در این منطقه صادر شده است، از همه بیشتر دزدی زیاده از 800 مورد جای داشته است. به گفته منابع از مقامات انتظامی سوخت، اکثر کل دزدی هم از جانب افراد صورت گرفته است که دولت آنها را به طریق عف از زندان ها رها کرده بود. به حیث مثال شخصی ماه پیش یک گیلم از گورستان ناحیه غفوراف را دزدیده با همین گناه داغ دادگاهی داشته است. در ناحیه سپتامن نیز یکی از سه نفر دزدان صندوق خیریه مسجد قبلا با جرم دزدی حبس شده، بعدی رهایی دوباره به این عمل دست زده است. غیر از این نوبت به خود یک نوجوان را نیز در دزدی شریک کرده است. روحانیان سوق دزدی اموال مسجد و گورستان ها را به کاستن اعتقاد و عقیده دینی آدمان ربط می دهند. قاری نعیمجان خوجندی یک روحانی معروف سوق می گوید پیشینیان خلق تاجیک تا سالهای 80 عصر گذشته از روی عقیده های دینی خود از دزدیدن اموال مسجد و گورستان ها حتی گرفتن یک خس آن نه تنها پرهیز بلکه بیم داشتند، چون که به گفته مصاحبم از روی اعتقاد دینی مسجد خانه خدا و گورستان خانه آخرت بوده، دزدی اموال آن گناهی بزرگ محسوب می شود. وی درباره رو نگردانیدن امروزیان از این عملی ننگین می افزاید:
از یک طرف شاید نوآوری هایی که مثلا بعضی گروه هایی که به نام سلفی دارند، یگان ذره این گروه ها مقدسیت را قائل نیستند، چی در قبرستان ها و چی در مسجد ها. و دوم من فکر می کنم که کمبودی اقتصادی، نداشتنی مثلا شرایط اقتصادی مردم تا همین اندازه گستاخ کرده است که پند پیران، پند گذشتگان زیر پا شده، حتی اونها آماده هستند حتی مال قبرستان و مال مسجد را هم بدزدند.
کارشناسان محلی کاستن اخلاق ساکنان، از تعلیم و تربیت دور ماندن نوجوانان و ناشناختن ارزش های معنوی انسانی از جانب آنها را نیز از سبب های می نامند که باعث رو نگردانیدن از دزدی اموال مسجدها و گورستانها شده است. جوره یوسفی سردبیر نشریه دم در شهر خوجند میگوید:
از ارزش های معنوی دور ماندن جوانان و نوجوانان بنابر سبب ناداری ها، قشاقی ها، در مجموع آنها را می توان بحران ایمان نام نهاد.
ولی در حالی که دزدی اموال گورستان و مسجدها در ولایت سوخت از جانب مقامات همچون یک نوع جنایت محکوم می شود و باعث نگرانی ساکنان شده است، صدای روحانیان رسمی علیه این گونه جنایتکاری نو زیاد به گوش نمی رسد و تدبیرهای خاصی هم به خاطر جلوگیری آن روی دست گرفته نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
افزایش یغمایی اموال مساجد در شمال تاجیکستان.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی تماس بگیرید، از جمله توسط ارسال پیامک ها یا اس ام اس. در پاسخ به سوال آیا استالین را میشناسید، یک تعداد بزرگ جوانان تاجیک کتاب در هم میکشند، یعنی ندیده ایم و نشنیده ایم. ایده فقط نامش را شنیدند اما درباره کی بودنش چیزی نمیدونند. جوانان نسبتا آگاه هم درباره استالین از والدین خود و یا از فیلم ها درباره جنگ دوم جهان اطلاع گرفتند. سبب بی اطلاعی جوانان و نورسان هم درباره نیک و بدی رهبری سابق شوروی چیست، از همکارمان در شهر دوشنبه زرنگزی نوروز شاه میشنویم.
جوانان تاجیکستان استالین را یا عموما نمی‌شناسند یا درباره‌اش خیلی کم اطلاع دارند. هنگام تحصیل در مکتب میونه آنها غالبا در صنف دهم و آن هم خیلی کوتاه با نام رهبری سابق شوروی و یک عکس او روبرو می‌شوند. نازیم حکیموف مؤلف این کتاب درسی می‌گوید آن عکس هم با پای فشاری‌های نویسنده کتاب نشر شده است.
فقط همینقدر چیزی در کتاب درسی درباره او نقل می‌شود، تمام دیگر آن چیزی ندارد. بعد وفاتش هم چون وایسا هستند، همه میراثی که او داشت از بین برداشته شد و جوانان سالهایی که 65 تولد شدند قریب که درباره این شخصیت معلومات هم ندارم، حتی نامش را هم نمیدونم.
به علت کمبود اطلاع رسمی جوانان که امروز درباره استالین کم و بیش تصور را دارند، این معلومات را از نقل های خانوادگی گرفتند و غالبا این معلومات یکجانبه است. بهرام دانشجوی فکلته تاریخ دانشگاه آموزگاری میگوید شخصیت های به مثل استالین در تاریخ بشریت انگشت شمارند. طور بهرام شنیده است استالین دست به رشوت نمیزد و تصمیم و عمل های او مطابق زمانش گرفته میشد.
یکی از شخصیت های بود که تمونیش در همین دوره بسیار هم وزین و بسیار هم دهشت انگیز، تمونیش که خلق بزرگ برادری روس و دیگر خلقیت هایی که در حیات اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی بودند، اونها رو از ظلم و اسارت فاشیستون نجات بدهد. و در باره اون استالین بگویم، یکی از شخصیت هایی است که واقعا هم شاین تحسین است.
برخی از جوانان استالین رو برای تمام پرزیدنت های قلمرو سابق شوروی نمونه میدونند. فاطمه که توسط کتاب و فیلم ها درباره این شخصیت معلومات گرفته است میگوید و برای امنیتی کشورش آماده بود حتی از بحری فرزند خود بگذرد.
من دارم استالین ایدئاله، برای که استالین رونمای استالین کردنه بسیار دارد و اولین اگر روبری خود نبود برای کشورش شده فرزندش پیش دشمن رو پرتفته و اینم کرد کشورش رو بود کرد.
ولی نه همه همسالان فاطمه با این اندیشه های او موافقند. برخی از جوانان دیگری اوگو و تاریخ شناسی تاجیک میگویند ماز در دوره استالین شخصیت پرستی در اوج بود و روشن فکران زیاد برای عقیده و بدور فکریشون زندانی و نیست و نابود شدند. با اشاره به این و تقسیمات ناعادلانه حدود کشورهای آسیای مرکزی، این گروه جوانان از استالین یک شناخت منفی دارند و از او چون یک شخصیت ظالم و خودخواه نام میبرند. دلفروز جوان دیگر راجع به این شخصیت چونین نظر دارد.
وقتی حکومتی استالین بیاد همه چی جستوکی بودگی پراولین دست یک کس بود این بسیاری کاروی و نمو کدن همه استانستان داشت و نموی که به گناه بودن و اگر که محکوم نشد کاروشون یک گفوشون میرفتن میکشتن.
نوروز مصاحبه دیگری ما از اون شکایت میکند که امروز در کتاب های تاریخ راجع به شخصیت های معروف شوروی بخصوص استالین معلومات ها مختلفند و این جوانان را راهگم میکند. مورخان تاجیک هم میگویند با وجود جای داشتن کمبودی های در شیوه رهبری استالین، او چون یک شخصیت بحث برانگیز در تاریخ باقی میماند و باید به محصلین امکان داد تا راجع به او شناختی درست و دقیق پیدا کنند. روح‌الله جبارف مردم شناس و آموزگار تاجیک میگوید
کتاب ها هستند که خصلت های منفی استالین ایفاده میکنند، لیکن در پاشه تاریخ استالین جاویدان از زنده است و این روز آمد نام استالین از من آیسته آیسته که گریفتند، لیکن در حال هم در بعضی انبارهای من کلخوس ها در جماعت ها در بسیار جاها واقع مانده از هیکل استالین بفرم این نسبت آشه تاریخ ناحرمتی هست بگذار نیم پیکره های اونها هیکل های اونها در نزیگان آسارخانه ها یکی در نزیگان در یک جای نمان بگذار استاد که خود انسان باید اندشه کنه که اگر ما تا گذشته رو نامدیم و امروز فرد رو حتی باها دادنه میتونه.
شاید از اینجاست که اکثر مصاحبان ما هم زمین صحبت بیشتر از کارنمایی های استالین و پهلوهای مثبت کاری او یادآور میشدند. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمانگهی جوانان تاجیک درباره نکوبدی یکی از رهبران دولت شوروی یوسف استالین.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
انجام کارهای ساختمانی در مجموعه ورزشی شهر کلاب را رئیس جمهور امامعلی رحمان بر ذمه بیگ زهوروف رئیس خدمات علاقه تاجیکستان واگذاشته است. قرار است که بنیاد این انشاءات ورزشی ماهی می پایان یابد. برخی از کارشناسان حدس می‌زنند که رئیس جمهور با بنیاد این مجموعه ورزشی می‌خواهد دل ساکنان کلاب را در سال انتخابات ریاست جمهوری گرم سازد. اما مسئولان ساختمانی مجموعه ورزشی می‌گویند که ساختمان هیچ هدف سیاسی ندارد و این گونه ورزشگاه ها در دیگر شهر و نواحی کشور نیز موافق نقشه های قبلا طرح ریزی شده بنیاد می شوند. گزارش مومین احمدی، خبرنگاری آزادی در منطقه کلاب.
زیر رهبری بیگ زهوروف رئیس خدمات علاقه کشور، بنیاد بزرگترین مجمعه ورزشی در کلاب در حال انجام یابی است. این مجموعه ورزشی برای بیش از 1,500 جوان شرایط مشغول شدن به ورزش های گوناگون را فراهم می‌سازد. عزت الله اشرف نماینده تاجیک تلکام که در این ساختمان به حیث معاونی بیگ ظهورف کار میکند میگوید پرزیدنت کشور ساختمان مجموعه را تنها به خدمات علاقه باور کرده است و باید تا ماه می ساختمان آن انجام یابد.
300 نفر در مجموعه کار کردیسان سری وقت و وصفت بلند مجموعه ورزشی را با خدمات علاقه باوری کردن همین سپارش دادن که همین مجموعه ورزشی در شهر کلوب خیلی خدمات علاقه نزدیک مجموعه تاجیکستان بسازد.
بنیاد این مجموعه در حالی است که در شهر کلوب مکانی درستی برای ورزشگری جوانان موجود نبود. سیروجدین نمازف یک جوان محلی میگوید مکانهای ورزشی که از زمان شورای باقی مانده بودند امروز جوابگوی طلبات نیستند و بنیاد چنین یک مجموعه با منفعت جوانان محلی است.
خوب است سوز اخر بچو ماش میکنن فوتبال میکنن سوز بدکه خرید کرنش جزیش دیگه ورزش حواس داشتن نبود شوق چی داشتن نبودم چیز.
کارشناسان محلی با احتمال میگویند بنیاد چنین مجموعه با آموزش افکار جوانان صورت گرفته است. نظیرمت خورسند مرادوف یک کارشناس جوان میگوید جوانان محلی با ورزش حساسیت خاص دارند و تنها آنها را با این راه میشود متحد کرد. با گفته او هنگام حاجی میرزا از سرمخلص‌ترین امام خطیب را از منبر مسجد برکنار کردند از جوانان هوادارش کسی صدا بلند نکرد، اما یک ناعدالتی در بازی دسته فوتبال استقلال و روشن را جوانان محلی در تابستان سال 2011 نتوانستند تحمل کنند. این جوانان به دنبال شکست‌های روشن هنگام بازی با دسته استقلال که سرپرستش رستم امام‌علی پسر پرزیدنت کشور است در دوشنبه و کلوب خیابان‌ها ریختند که نظیرش را در 10 سال اخیر کسی شاهد نبود. از این رو به گفته خورسند مرادوف سرپرستی دسته روشن را دماد پرزیدنت کشور به عهده گرفت که سالی گذشته با مبلغ گذاری او چمپیونی تاجیکستان شد. خورسند مرادوف گفت
ضررفه انتخابات در هر یک انتخابات ما می‌بینیم، اگر که در سالهای پیش برای مردم کلوب اگر یک نمیدونم یک جشنی بوشکی 2700 سالگی شده گذشته باشد، خیلی امروز ما میبینیم که یکونه اون چی که با سرعت ادامه دارد در شهر کلوب، این همون او زمان میدان ورزشی در شهرک ورزشی شهر کلوب است و باز یک گیمنازیای دیگری که گیمنازیای پرزیدنتی که ساخته میشود. دستگیری یافتن دسته روشن هم گمان میکنم که یک وسیله شد که دل جوانان رو به همین سیاست امروزا باز گرم ساخت.
این هم در حالی است که قبلا از اعضای دسته روشن دسته جمعونا با عضویت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان پذیرفته شده بودند که کارشناسان این اقدام را هم مربوط به انتخابات پرزیدنتی در سال جاری دانستند. در حالی که کارشناسان این اقدام ها را یک نوع دلگرم کنی پیش از انتخاباتی عنوان میکنند، سفرعلی براتف یک ساکن کلوب که در چند انتخاباتی محلی به حیث نظیر مستقل اشتراک کرده است میگوید اصلا جوانان اونقدر به انتخابات شوق ندارند و طوری او مشاهده کرده است اکثری آواز دهندگان کلان سالان هستند، اما او میگوید در اینجا مهم شرکت جوانان در انتخابات نیست، بلکه با این راه پیشگیری کردن از نارضایتی جوانان است که میتواند هنگام این مرکه مهم از جانب گروه ناراضی به منفعت خود استفاده گردد. اما مسئولان ساختمان مجموعه ورزشی میگویند این ساختمان هیچ هدف سیاسی ندارد و چنین ورزشگاه ها نه تنها در کلوب بلکه در دیگر شهر و نواحی کشور نیز موافق نقشه های قبلا طرح شده ساخته می شود. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
سر و صداها درباره بنیاد یک مجموعه ورزشی در شهری کلوب. و اکنون خبری جالب ورزشی. کهنسالترین شرکت کننده دوهای مارافونی فوج سنه 101 ساله اعلام داشت که ورزش حرفه‌ای را ترک میکند. او اخیرا در مارافون هنگ کنگ مسافه 10 کیلومتر را در ظرف 1 ساعت و 32 دقیقه و 28 ثانیه طی کرد. فوج سنه هندوی مقیم بریتانیا که با سله و ریش سفیدش از دیگر شرکت کنندگان دوی مارافون فرق میکند، در سن 89 سالگی بعد از درگذشت خانمش به دویدن شروع کرد. سال 2011 او بزرگسالترین شرکت کننده دوی مارافونی با مسافه 42 کیلومتر و 195 متر در کانادا بود، اما این دوی فوج سینگ با کتاب رکوردهای گینس شامل نشد، زیرا او برای ثابت کردن سن و سالش شناسنامه ندارد. شنوندگان ارجمند، مطالب برنامه و اخبار تازه تاجیکستان و جهان را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه را برایتان تکرار می کنیم: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخشی مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خواهید ماند.